اینکه شیخ میفرمان اگر چنانچه فضولی عن غیره بل غیره فروخته باشد و مشتری ثمن را بدهد و تلف فی یده مشتری ثمن را میدهد للایصال الی المالک فتلف فی یده میفرماید رجوع میکند به سبب این لا محاله. مراد شیخ از تلف فی یده اتلاف است، یا اینکه در صورتی است که این بایع فضولی تفریط کرده باشد در رسانیدن به مالک و توانی کرده باشد و در دست او تلف شده باشد، و الا اگر این فضولی عن غیره و لغیره فروخته است و ثمن را مشتری به او داده است و کالتن که برساند به مالک، امین است و الامین و لایضمن هست. مرادشون از تلف اتلاف است، یا در صورتی که توانی کرده باشد در رسانیدن. کلمه دیگر این که دیشب عنوان کردن اشکال این را که اگر چنانچه همین نحوی که غاصب که فضولی بایع نفسه مدعی است که مالک است، بر طبق همین دعوای خودش اختیار فسخ از برای خود قرار بدهد که مجاهد در عین که این مواسبه است به بیعش بیع فضولی است، چون مدعی مالکیت است میخواد که اختیار داشته باشد، شرط میکند که من اختیار فسخ داشته باشم. در اینجا هم اگر مشتری ثمن را بدهد و تلف بشود، همون نسبی است که دست گفته شد به این که ضامن نیست یا نه، مثلا به اینجا بگیم که در عین اینکه این بایع فضولی مار را به او داد و به اختیار فسخی که ما بین خودشون شرط کرده ام، این ببیع را که مال دیگری است این از اون بی پس میگیره، ثمن را رو به ندار بگه اما ثمن را تو من رو مسلط کردی بلا عوض، به واسه تسلیت بلا عوضت ثمن مال من حالا عینش موجود باشه یا اطلاف کرده باشه، بگه که تو که مجانن بلا عوضم تسلیت کرده ای بس ضامن ثمن تو نیستم، لیکن همین مبیعی که بود مال غیر بود متفروخته هم اختیار فسخ دارم برمیگردم. یا فرضه هم به همون نسقی که مدعی مالکیت هست پس بگم که من خیار مجلس دارم، به اختیار مجلس این برمیگردونم این مبیع را تا همگه سمن را به من داده یکیو طلب مال من. یا فرض کنید همونجور که میشه بوده بیزور جبران یه درش مبیعه نمیگیره، در این صور آیا باز ما بگیم به این که ثمن را ضامن نیست یا نه؟ ربما بزرگانی که میفرمودن با بقای ثمن و مراجعه مالک و گرفتن مالک مبیعه را از مشتری معذالک ثمن را مشتری نمیگیره داشتن دیگه، نقل کرده صاف که به اینکه عده ایم از بزرگان هم بودن که اگر چنانچه مالک مراجع به مشتری کرد و ثمن و مبیع را از مشتری گرفت، معدالک مشتری نمیتونه به قاسم مراجعه کنه. شاید بلا بر مبنای اینها بود که بازم میگیم بلا و امکان مکن. بله، در خود خیار، جعل خیار اونجا میتوان گفت معنای این که این باید خیار از برای خودش قرار میدهد، معناش اینه که تسلیمی که به من کرده ای مادامیست که نبی در دست تو باشد، که اگر من فسخ کردم مقتضای فسخ رفتار بشود. مقتضای فسخ این است که مبیع برگرده بایع، ثمن برگرده مشتری، که معنای جعل خیار معنای زمان ثمن است، لو که این رجع مثلا لو فسخه و رجع ایل مشتری باید نیست که آدم شرط زمینی باشه. بل جمعه کلمه ثالثه توجه کنید چی میگن. مرحوم سید رضوان الله علیه در حاشیه شد شون میفرما که عمده در زمان، در جایی که ما بحث میکنیم که این است که اگر این تمن تلف بشود در و بایع ضامن نیست، شون میفرما نه به کلیت نداره، دلیلی بر این اطلاق نداریم که مطلقا ضامن نیست. نه، این که میفرما ملاک در زمان قاعده احترام مال است، پس مشتری این ثمن را که میدهد این ثمن مال این مشتری است و مال مشتری محترم است. مقتضای احترام این است که اگر تلف شد این بایسته از اخده برمیاد طرف. و می فرمان در موردی مال مردم، تلف مال مردم، اتلاف مال مردم موجب ضمان نمی شود که خود مالک حق حرمت مال خود را کرده باشد. من مثال بزنم، مثل این که به صبی غیر ممیز یا به مجنون مال خود را بدهد، به عوض او به غیر عوض، این حرمت مال خود را خودش حفظ کرده است. پس نتوان گفت که این صبی یا مجنون ضامن است. و همچنین در جایی که خودش اذنی در اطلاف بلا زمان داد، مثل این که میگن الق بطاعی فی البحر ولیس علیک ضمانه، خودش حد که حرمت مال خودش را کرده است بیره به دریا بینداز. و مثل این که حشرات را که هیچ مالیت عرفیه ندارند او بفروشد در مقابل ثمنی، مشتری ثمن را که در مقابل شرائع حشرات میدهد خودش حق حرمت مال خود را کرده است. و همچنین در بزرگی که حر را بایع بفروشد و مشتری ثمن را در قبال شرائع حر بدهد، با اینکه میداند که مبیع حر است، پس خودش حق حرمت مال خود را کرده است. بس در تمام، بس ملاک در عدم زمان این است که مالک خودش حق حرمت مال خود را کرده باشد. و الا مقتضای عموم علی الید این است که زمان باشد. پس در ما حنفی چنانچه مشتری در عین اینکه عالم است به اینکه بایع فضولی است، بایع النفس فضولی است، در عین این حد که حرمت مال خود را نکرده است. فیض من البایع ولی اگر اطلاف هم کرده باشد وامن است. چنین میفرما که میگن من ملاک در زمان را قاعده احترام مال مسلمان است که مال مسلم احترام دارد. اگر مالک احترام مال خودش را خودش زائل کرد، خودش حبکی کرد و طرف مقابل که این مال را ید وضع ید بر مال کرده است وامن نیست. و اما اگر مالک حد که حرمت مال خود را نکرده باشد لا محاله به مقتضای عموم علی الید طرف وامن است. چیلی بفهم جواب که عرض می کنن مقداری از جواب اتخاذ کرده ام از مرحوم خود شیخ استاد رضوان الله علیه، مقدارش از این بزرگوار است. لطفا ما زیاداتی دارد من جمعه این جوری که میگم گوش بدید. ما این قاعده احترام مال مسلم از کجا؟ کی گفت؟ دلیلش چی است؟ منحصر دلیلش به دو روایت که هر دو را در خیلی وقت پارسال بود که بود که مفصلا بحث کرد. یکی این که حرمت المسلم حرمت مالهی که حرمت یده و حرمت مالهی که حرمت دمه، یا رفقا یادشون باشد عنوان کردن جاشم اون وقت معین کردن که در کجای وسائل است. تقریبی که من بکردم برای این روایت این بود که فکما این که دم مسلم دیه دارد اگر انسان او را احراق کرد، کذالکه مال مسلمان هم حرمت دارد، یعنی اگر طلب کرد باید بدلش را بدهد. که در سابق خود در وقتی که بخواستم تقریب کنم ولی خودم قبول نکردم و فعلا هم قبول ندارم، لیکن در مقام تقریب مرحوم آقای حادشیش این تقریب را نکرده هست، لذا عرض کردم که این درون اونجور که میگم گوش بدید. شد افتداعا میفرمان که این معنی شده که این مالی که اضافه به مسلمان دارد این احترام از ناحیه اضافه آمده است و معنیش این است که خب مثلا جایز به تصرف کردن چنین جواب بیدن. ولی بنده خاطرم است که سابق که بحث کردن بحث میکردن تقریب چنین کردن که حرمت و مالهی که حرمت دمه، همچنانه که دم مسلمان را اگر انسان اطلاف کرد دیه دارد، همچنین مال مسلمان اگر این بلکه دم مسلمان که اگر چنانچه ریخته شد خواه خطاً خواه عمداً دیه دارد. هاکذا مال مسلمان چه تلف قهری بشود و چه انسان اطلاف کند اینم دیه داره. دیه این عبارت همون مثل قیمت است. اینه که مرحوم سید ایشون میفرمان موجب زمان احترام مال مسلمانه. اسم دید برای اینکه حرمت مال مسلمان مدک بالحسر به دو روایته، یکیش این بود که حرمت مالهی که حرمت دمه، تقریبی که من کردم نه سید ندارم بنده تقریب کردم، تقریبش اینه کما این که اگر دم او اگر این اتلاف بشود یا تلف بشود دیگه دارد پس مالش هم اینجور که تقریب کرده باشم که تا مثلا فرمایش سید اول سید ندارم چی دیگه فکر ندارم حتی قد قابل احترام اصلا مسلمات قد احترام الله مسلم اصلا دلیل رو ندارم عجیب است سید دلیل رو نبودن صرف همین است که قابل احترام مسلمان من نخواستم که از برای سجد برمه تقریم کنم یکی روایت دیگر اونست که رسول اکرم صلی اللہ علیه و آله در مناس ظاهرد یه باید اینم در وسائله که بردون که الا من عنده امانتون هل يردها قرب بينه هل يردها الى من اتمنه فانه بله فانه لا يحل بله الا من کارج عنده امانتون هل یعده ها من اتمنه فی انه لا یحل دم امرئن ولا ماله الا بطیبت نفسه فی انه لا یحل مال امرئن ولا دمه لا يحل دم امرئ ولا ماله الا بطيبه نفسه که پس این دلالت میکنه که مال مسلمان مانند دم مسلمان حرمت داره جواب اما اولی که حرمت مال امرئ مسلم حرمت المسلم حرمت مالهی که حرمت دمه کما اینکه ممکن است مفاد مقصود این باشد که این دیه دارد کذالکه ممکن است که مقصود این باشد کما اینکه دم مسلمان را نتوان ریخت که از بدیهیات است از چیزی بدیهی است که نمیشه که دم مسلمان را ریخت خاکده نتوان تصرف ده پس مردد است تبین نبرد این که میخوان جنبه وضعی را بفرماید ما در معنی جنبه وضعی رو در بحث میکنیم که آیا زمان آور است یا زمان آور نیست در این که اگر مال مسلمان کسی را انسان اتلاف کرد یا تلف شد در دست او و یا نشد خودواری بود این روایت دلالت بر زمان بکنه نده از کجا مال کما اینکه محتمل است که تشبیه لعجل بیان تحریم است که حرام از همچنانه که از بدیهیات است که دم مسلمان را در توان اطلاعی ریخت خاک داخت نتوان در مال مسلمان تصرف کرد لملایکو بیرون به تعیون ندارن در اون چنه که مرحوم سید در نظر دارن و اما لایحل مالو به این عرض کنم که در متعارف در کتب فقهیه لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه ولی روایت اینجور بود که خوندم لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیب نفسه این حلیته حلیت در مقابل حرمت است. حلیت و حرمت جنبه تکلیفی است، ربطی به حال به وضع و زمان ندارد. فاذن باید قاعده احترام یک قاعده‌ای باشد در مقابل ید و در مقابل قاعده اتلاف از موجبات زمان باشد، دلیلی برش را داریم. المسألة الثانية أربعون که لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه. اینه دیگر که مال مردم این دایر مدار رضا و اذن مردم است، نتوان بدون رضا و اذن مردم کاری کرد. خیلی قویست که معنا همین باشه. بل جمله المسألة الثانية بحث در این بود که اگر فضولی بایع که فضولی است و مشتری می داند که این مال مال او نیست، مالک رجوع می کند به مشتری، مبیعی که گرفته است تو پس میگیرد در حالی که وجود داشته باشد. حالا این مبیع با که پس گرفت، انتفاعاتی که او برده است از این مبیع، خانه بوده درش نشسته است، دابویی بوده سوا شده است، باقی بوده از سمارش خورده است، یا غنمی بوده از لبنش، به غنم و بقری بوده است که از لبنش از شیرش استفاده کرده است، از پشمش و ربرش استفاده کرده است، اونرم میگردش. آیا مشتری حالا میاد به این بایع که فضولی بود در صورت علمش میتونه بگیره یا نمیره؟ نه، در صورت علمش نمیتونه، اما در صورت جاهله فضولی مال دیگری را فروخ و مشتری جاهل بود به اینکه فضولی است، بعد که مالک ثابت کرد فضولی بودن بایع را، نبیع را از دستش گرفت، آیا مقابل این انتفاعات را ازش میگیره یا نمیگیره؟ میگیره، الله محاله میگیره. حالا که گیره، این میتواند به بایع رجوع کنه، بگه من مبیع را از من گرفت، با مالکش گرفت، اثبات کرد گرفت. ای بایع، ثمنم که من به تو دادم بودم برگردون، ثمنم گرفت. میگه وقت مشتری به بایع میگه من یه خسارت هایی کرده ام در مقابل انتفاعاتی که برده ام، اون رو باید تو بدهی. میاد به بایع میگه از بایع بگیره این غرامت ها. ایضا در صورتی که این مبیع تلف شده باشد، مالک میاد از مشتری میگه که بدل اون مبیع را بده، با زیادی قیمتی در دست تو حاصل شده است، یا علاوه بر این که تو اون مقدار از ثمن رو که قرار داده بوده، تو اون مقدار از ثمن وافی به قیمت کمتر بوده از قیمت اصلیش، یا زیادی قیمتی پیدا کرده در دست تو ضامن زیادی قیمتی بنابراین که اعلی القیم از منات است که زیادی قیمت را از این از مشتری مالک بطلبت، از مشتری هم که جاهل بود به فضولی بودن بایع، این غرامت را بکشد، بعد این غرامت را از بایع میگیره، تو بگه که تو معنا به این خسارت وادار، تو مرا به این خسارت انداختی، این خسارتی که من کردم زیادی قیمت را متحمل شدم و زیادی قیمت را که دادم به مالک، تو سبب شده ای باید بدهی، بگیرد این غرامت را از بایع. ایضا biz ki مشتری یک خسارت هایی می کند، ضرر هایی را متحمل میشه، مالی را صرف می کند بدون اینکه منفعتی در قبالش برده باشد. مثل اینکه این خانه ای که خریداری کرده بود فضولی را فروخته بود و مال دیگری بود و اینم که نمیدانست مال دیگری است، اینجا محتاج به تعمیر بود، ترمیم میخواد، ترمیم کرد. ارتم یا اگر حیوانی را فضولی فروخته بود، این حیوان رو خود علف میشتاد، جو داد، نفقه این حیوان رو داد مثلا. یا اگر جاره ای را، جاره عبدی را که مال دیگری فروخته بود، این نفقه او را داده است. اینا غیر ذالک که یک خسارت هایی کرده است بدون اینکه در مقابلش مالی و انتفاعی برده باشد. یا همین که مثال میزنن شیخ که اگر مشتری تو جاهل بود و جاریه را ابتیاع کرد، بعد مواقعه با او کرد و ولدی از او متولد شد، باید قیمت این ولد را به مالک بده، چون منصوص دیگه از مسلمات فقهی و روایات هم که مکرده خوندن قبلا و چند قبل همه روایات هم خوندن که اگر انسان وطیه به شبهه کرد جاریه کسی را، بعد ولدی از او متولد شد، ولد حر است، لیکن قیمت ولد را باید به مالک اون جاریه بده. حالا این قیمتی که این میدهد، حالا میگه با این مالک قیمت ولد را از این مشتری میگیره، مشتری میگه که این غرامتی که من کرده ام، ای بایا تو برا سبب شدیم این غرامت تو بیا بده، که آیا این انحایی از این غراماتی که بیان شد مشتری آیا در این نسبت به این غرامات که متحمل میشد و به مالک این غرامت ها را متحمل میشد نسبت به مالک، آیا این غرامت ها را از بایع میتوانه بگیره یا نمیتوانه بگیره. در قبلا یک اشاره کرده بودند سابق به اینکه اون منافعی که استیفا نکرده است و او طلب شده است در خانه را فرفوید که ننشته بود در خانه، لکن اون فرزه بعد یک سال این مالک آمد این خانه را دست گرفت، مالک مثلا این اجاره اجرت المثل یک سال مدت اجاره را مثلا به مالک بدن، اون شیخ متعدد دیگه نشده علایه ها. پس این سه نحو غرامت است. یک غرامت زیادی قیمت اون دور که بر طبق شیخ بیان میکنم، یک غرامت است که نسبت به زیادی قیمت که به مالک میدهد او را بخواد که این از این فضولی بگیرد. یکی همی غرامتی است که در مقابل انتفاعاتی که برده است مثل سکنا و رکوب و لبن و صوف و کذا که در مقابل انتفاعات و غرامتی که در قبال اینا است که مالک ازش میگیره اینه از فضولی بگیرد. سیوم یک غرامت هایی است که در مقابلش هیچی نبرده است، مثل اینکه نفقه داده است به دابه یا بزنه یا به عبدی که خریده است، یا فرض کنید که ترمیم این حفر بیعنی کرده است، نبیدونم این ترمیم دار را کرده است، ایلا غیلی زاله که بدون اینگه خسارت هایی که از مالک مثلا خودش در مقابلش منفعتی نبوده و غرامت آیا این غرامت ها را که مالک ازش میگیره نسبت به این غرامت ها آیا میتواند از بایع فضولی بگیرد یا نه. این در سه جور عنوان فرمودن شیخ. ما همین انهایی دیگر هرچه بگیم همون داخل در این سه تا خواهد بود لامحاله. حالا بگم یه مثل است